نظر شما آقای امیر حامد،
بله،
کی بیاد در قرعه کشی؟
خانم
با پیران. خانم با پیران بفرمایید، خواهش میکنم. بله بله بله، هلیکوپتر حامل خانم با پیران. سلام علیکم.
سلام، صبح بخیر.
صدایی که میشنوید صدای خانم عصمت باپیران، سردبیر برنامه جوان ایرانی. سلامه. این بهانه‌ای شده که صدای عوامل رو ما بشنویم.
آره، به نظرم
یه سلام بکنیم ببینم جنابنده.
خسته نباشید، میگم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم و همه شنونده‌های پرفاقرس رادیو و برنامه جوان ایرانی. سلام.
متشکرم. خب از صفحه 1 تا 468 یه صفحه بگیم.
ده.
سیروس ور نرو، من ور برم، همینه. 10. خب از 1 تا 20
هیجده.
یعنی میشه این 20 از پایین میام، 20 19 18. اسم برنده امروزمون رو بخونی.
سرکار خانم گیتی علی آبادی از تهران.
به به، امیرامن عکسشون باشه. مبارک باشه، مالتون آباد. خانم گیتی علی آبادی، شما این باتری ماشین رو از خانم با پیران دارید.
مبارکشون باشه.
خیلی ممنونم. منم به شما امروز روز پشه رو تبریک میگم.
خیلی متشکرم.
زنده باشین. خداحافظتون. جوان ایرانی سلام. خب 7:32 است و شما دارین رادیو جوان رو گوش میکنین. دیگه تموم شد دوستان، دیگه باتری رو، دیگه پروندهش رو ببندیم امروز. دیگه گیتی خانم برنده شد و تموم شد، رفت پی کارش. دیگه الان مجدد اگر پیام پشه‌ای فرستادید من نخوندم، مجدد ارسال بکنید که برای شما بخونیمش. دیروز اگر سوالی در مورد هدفمندی یارانه ها دارید، الان رئیسش میخواد بیاد رو خط. اگر دارید، رئیس سازمان هدفمندی یارانه های کشور که آقای دکتر حسن نوروزی هستن، میخوام بیان رو خط. هر سوالی دارید میتونید بپرسید. یعنی یه بخشی تقریبا مثلا 30% گفتگو رو من میخوام اختصاص بدم به سوالات شما. دیروز اگه خاطرتون باشه با یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی داروخونه ها صحبت کردیم و ایشون گفتن که چون که بیمه ها پول ما داروخونه ای ها رو نمیدن و مثلا یه سال میکشه 6-7 ماه میکشه، ما هم نمیریم دارو بخریم چون ما باید نقد بدیم بعد بیفتیم به دریوزگی که بخوایم مثلا پولش رو بگیریم. و این دلیل اینه که مثلا شما میری میگه آقا ما فلان دارو رو نداریم، مثلا میگه آقا کمیابه، حالا طرف مثلا میگه نه ما نداریم. مثلا دیروز در مورد شیرخشک یه چیزی گفتم، من خیلی پیام در مورد شیرخشک دارم که آقا شیرخشک نیست، نمیدونم. ما مثلا خود من تا دیروز فکر میکردم که انقدر مصرف شیرخشک بالاست که مثلا تولید جواب نمیده، در صورتی که آقای دکتر صبور دیروز گفتن که آقا شیرخشک ما مازاد تولیدم داریم. قصه اینه که داروخونه ها میگن من چرا برم مثلا پول شیرخشک رو نقد بدم بعد مثلا 7 ماه دیگه آیا این پوله رو به من بدن یا ندن. راست میگه. و این ما الان حافظ منافع داروخونه ها نیستیم صرفا، ما الان داریم از داروخونه ها دفاع میکنیم به خاطر مردم، چون دودش تو چش مردم میره. الان رو خطن؟ نیومدن هنوز، این همه من حرف زدم. خیلی خوب، حالا قراره که آقای دکتر نوروزی، امیدوارم که یعنی مثلا چیز خلف وعده نکنن و بیان رو خطمون دیگه، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها. دکتر نوروزی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، خطتون اشغاله. اون دوستی که ساعت 7:30 صبح زنگ زدی با آقای نوروزی، قطع کن آقا، قطع کن. اطرافیان با آقای دکتر نوروزی بگن که بچه‌هایی دارن میگیرن شما رو. قطع کن آقا، قطع کن. این خودتون که قطع میکنین تون تون، قطع کن. حالا ما میخوایم با ایشون صحبت بکنیم لطفا. ببین چه قطع کردم بده. سوالی هم که سوالاتتون رو لطفا بفرستین روی خط ما به 3881 که اگر سوال مهمی هستش، دغدغه شماست، از آقای دکتر نوروزی بپرسیم. مثلا گفته یارانه خرداد بنده در حساب یه بانکی واریز نشده، در صورتی که یارانه تیر واریز شده، الان از کجا باید گیر باشم؟ خرداد واریز نشده، یعنی ماه قبل واریز نشده، ماه بعد واریز شده. آره دیگه، اینا الان قصه هاییه که باید مطرح بشود. پس دوستان برای اینکه جمع بشه این پیامک های شما، یه لطفی بفرمایید که پیامک های یارانه ایتون رو الان ارسال بکنید، نه پشه ای. چی شد؟ هنوقت نکرده. عجب. نیمه صبح مگه آدم اینقدر مکالمه طولانی داره؟ آدم با عشقش هم 7:30 صبح اینقدر طولانی صحبت نمی کنه. نمیدونم کی زنگ زده بوده با آقای نوروزی، الان چند دقیقه است ایشون دارن صحبت میکنن. آقای نوروزی، الو، آقای دکتر نوروزی،
سلام بر شما.
سلام علیکم، خوب هستین؟
مرسی، صبحتون بخیر.
قربان شما. کی زنگ زده بود؟
ولی من داشتم با رادیو جوان صحبت میکردم.
نه
رادیو اقتصاد صحبت میکنم.
فکرم اون رادیو جوانه بهتون زنگ زده، اون یکی.
نمیدونم، همزمان میشه که دو نفر، اینی دو تا برنامه پشتم شد.
نه، یه رادیو جوان هست که مثلا مجاز نیست از نظر ما. آره، ولی ما مجازیم الان.
بله.
آه خیلی خوش اومدین،
قربان شما، ممنونم.
زنده باشیم. ما دو تا محور اصلی داریم. یکی این که دیروز در مورد داروخونه ها صحبت کردیم، خیلی شاکی بودن و مدام اسم شما رو می آوردن، می گفتن شما نمیدین پولشون رو بهشون و واسه همینم اینا دارو نمیارن و مردم گیر می افتن. یعنی این که مسئول گیر افتادن مردم توی داروخونه ها یکیشون شما بودین از زبان دوستان. حالا الان شما چه دفاعی دارین از خودتون؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
متشکرم.
استحضار دارید که خب بخشی از یارانه طرح دارو و شیرخوش از طریق قانون بودجه در جدول 14 قانون بودجه باید تامین منابع بشه و در واقع برای بخش دارو و شیرخوش هزینه بشه، که خب این قانون مسبب مجلس است و مراحلی داره، طبیعتاً باید تامین اعتباری صورت بگیره، اعتبارش محقق بشه و بعد سازمان هدفمندسازی یارانه ها این یارانه دارو و شیرخوش رو پرداخت کنه. خب در سال جاری 85,000 میلیارد تومان برای یارانه دارو و شیرخوش در قانون بودجه مسبب شده که طی سال ما بتونیم اونو پرداخت کنیم، حالا متناسب با وصول منابع هدفمندی یارانه ها. یعنی به طور تقریب هر ماه 7,000 میلیارد تومان قاعدتا پرداختی باید برای این طرح صورت بگیره.
بله،
ما سال جاری تا کنون قریب 13.8 هزار میلیارد تومان رو برای طرح دارو و شیرخوش پرداخت کردیم و طی ماهای آینده تا پایان سال به طور ماهانه این پرداختی رو انجام میدیم. قبول دارم الان خب اگه 5 ماه از سال گذشته، خب طبیعتا ما باید 5 ضرب در 7 همت رو پرداختی میداشتیم، یعنی قریب 35 همت که عرض کردم الان هلوش 38 دهم پرداخت کردیم، یعنی هلوش 20-21 همت الان عقب هستیم که با برای تلاشایی که صورت گرفته و با منابعی که سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها داره قرار میده، انشاءالله ظرف روزهای آتی، یعنی چند روز آتی، حالا خیلی هم نمیخوایم برام شیف بدیم به بگم حالا خیلی آینده دور، بلکه توی روزهای آتی ما منابعی رو انشاءالله در اختیار طرح دارو و شیر خوش قرار میدیم. از کرمتی چند روز آتی، حالا تلاش ما اینه که هر چه زودتر این کار صورت بگیره و انشاءالله بتونیم این بخت رو هم مورد حمایت قرار بدیم.
خیلی خوب.
سرجم این که خب هم سازمان برنامه و بودجه و هم سازمان هدفمندسازی یارانه ها خب یکی از به حال موضوعات در دست انجام و یکی از چالش‌های حال حاضرشون خب طبیعتاً همه بخش‌هایی است که می‌بایست از محل یارانه ها مورد حمایت قرار بگیرن، از جمله بحث دارو. من این اطلاع رو، این خبر رو میتونم به این صنف عزیز بدم که انشالله در حداقل زمان ممکن، در حداقل زمان ممکن طی روزهای پیش رو ما پرداختی خوبی برای اینا خواهیم داشت.
خب خواست خدا رو شکر. این از اتفاق خوب واسه داروخونه یا من به دوستان شنوندمونم گفتم توی همین حالا 5-6 دقیقه‌ای که کنار شما هستیم اگر سوالی دارن در مورد یارانه ها از ما بپرسن. یه طبق دستور وزیر کار و تعاون قراره که یارانه 3 دهک بالاتر حذف بشه و این طرح هست کی شروع میشه و چه تعدادی حذف میشن و مردم اعتراضاتشون رو چجوری مطرح بکنن؟
ببینید خب طبیعتا این سوال رو قاعدتا عزیزان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشن. منتها خب چون شما سوال فرمودید و اطلاعی که ما تو سازمان هدفمندسازی یارانه ها داریم اینه که خب این یک الزامی است که قانون بودجه مشخص کرده که در سال 404 قانون گفته که دولت میبایست نسبت به حذف یارانه افراد پردرآمد اقدام کنه و لذا برحال دولت باید این کار انجام بده. و دوم این که هدف اینه که هم در راستای عدالت اجتماعی اگه بخوایم طبیعتا صحبت کنیم که اصلا موضوع پرداخت یارانه موضوع پرداخت این موضوع تحقق عدالت اجتماعی است و همه هم بپذیریم که خب تو جامعه‌ای که بالغ بر 80 میلیون نفر دارن یارانه میگیرن این یارانه خیلی هدفمند نیست. اگه هدفمند میبود قاعدتاً باید اقشار کم درآمد حمایت بیشتری میشدن و اقشار پر درآمد در واقع مشمول یارانه نباشه. ولی خب به هر حال به هر دلیل در حال حاضر خب عرض کردم قریب 80 میلیون جامعه از جامعه ما یارانه بگیر هستن که به موجب این الزام مجلس شورای اسلامی خب حذف یارانه این 3 دهک از ابتدای سال جاری در واقع کلید خورده بود. اینطور نیست که الان بگیم قرار است که مثلا توی این ماه یا تو ماه خاصی رو بخوایم آدرس بدیم که اتفاق خاص رخ میده. از ابتدای سال به صورت تدریجی و آرام این کار شروع شده بود با در واقع دهک بندی و اعتبار سنجی هایی که یا بست سنجی هایی که وزارت رفاه داشته است آرام آرام این کار حذف رو آغاز کرده و انشاءالله تا پایان سال بتونیم این حذف 3 دهک رو انشاءالله محقق کرده باشیم.
الان دوستان گفتن که آیا روی دهک ها بازنگری هم میشه و مثلا یه دوستی گفته که من تا همین مثلا 3-4 ماه پیش خونه داشتم و خب الان دیگه ندارم و خب اون سطح مثلا درآمدیش و نمیدونم مال و اموالش و اینا اومده پایین، این یه رفرش میشه به روز رسانی میشود؟
بله ببین همیشه اینطور بوده که تقریبا هر 6 ماه یک بار وزارت کار تعاون و رفاه کار به قول شما بازنگری در دهک بندی ها رو انجام میده و هر فرد طبیعتا ممکنه طی ماهای مختلف دهکی که درش واقع شده است احیانا کمتر یا بیشتر بشه.
خب پس این
فرصت هست، فرصت اعتراض هست، همیشه بوده بله. تو خود سازمان حمایت توی سامانه حمایت وزارت تعاونکار رفاه اجتماعی میتونن درخواست دهک‌بندی جنسیشون رو ثبت کنن.
پس الان این جوابی که شما دادین جواب سوال خیلی ها بود. من گفتم آقا این معیارای دهک‌بندی هر چند وقت یه بار بروز میشه و از این قصه. نوشته که خب اعتراضا رو گفتین که کجا بگن، سایتش چی بود؟
تو سایت حمایت مربوط به وزارت تعاونکار و
رفاه اجتماعی. آقای دکتر گفتن که فرزند من 9 تیر امسال به دنیا اومده، هنوز هیچ یارانه‌ای دریافت نکردیم، چه مدت زمان میبره تا یارانه فرزندم واریز بشه؟
ببینید خب ما یک ساختار خانوار داریم.
بله.
که این که مثلا من چه تعداد افراد تحت پوشش بنده هستن به عنوان سرپرست خانوار توی اون طرح ساختار خانوار مشخص میشه. ببینید ما در پایگاه به آدرس NCR سازمان ثبت احوال کشور خب ساختار خانوار تعریف میشه که هر خانوار سرپرستش کیه، افراد تحت پوششون کیا هستن و دلیلی برای زمان بر بودن این موضوع وجود نداره و طبیعتاً در کوتاه‌ترین زمان ممکن، یعنی همین که تولد فرد ثبت بشه در سازمان ثبت احوال کشور، این فرد زیر مجموعه خانوار اضافه میشه و یارانش پرداخت میشه. دلیلی برای تأخیر تو این کار نمیبینم.
درسته. گفتن که آقا بعضی از دوستان هم حالا تیکه میندازن و اینا. ببین ما حالا وقتی که یک مسئول رو خط داریم، الان وقت تیکه انداختن رو نمیدونم، این قصه‌ها تیکه ها رو بعدها ما خودمون میندازیم مطلقه و اینا رو. الان میخواییم سوالات اساسی شما رو پاسخ بدیم دیگه. گفته که من بنای سفت کارم و 3-4 تا کارگر دارم و مزدشون رو به حساب بنا میریزن، رو نمیدونم این چیه، و الان دهک‌بندی خودش سرکارگر. آره نوشته الان دهک‌بندی من شده 4، در هر صورت ما کارگریم و هیچ حمایتی از ما نمیشه. متوجه شدین شما سوالشونو؟
بله من متوجه شدم.
من نمیدونم چی گفتم.
ببین اصلاح میکنم. ببین موارد اینطوری این مدلی رو حقیقتا ما کم نداریم، یعنی این که حالا فردی فرض کن حالا به عنوان کارپرداز به عنوان مثال توی مجموعه خصوصی داره فعالیت میکنه، خب طبیعتاً بخشی از منابعی که به حساب اون فرد شارژ میشه طبیعتاً در راستای اون کار تجاری یا اون فعالیتی است که حالا شما فرمودید برنایی که مثلا یه نفر سرکارگر هست یا برنا هست. به هر حال میخوام بگم ماهیت اون شغلی ایجاب کرده که تراکنش‌های مالی حساب یک فرد بیشتر بشه، نه به این خاطر که حالا اون پول مال اون فرد هست. خب
بله بله.
تو همچه شرایطی که عرض میکنم خب تعدادشون هم کم نیست،
درست،
طبیعتا باید اون فرد حساب تجاری خودش رو یا حساب شخصی خودش رو متفاوت،
یعنی باید داره اعلام کنه.
بله یعنی طبیعتا باید اون چه که برای ما ملاک هست حساب شخصی فرد هست و طبیعتا اون یعنی اون نفر باید یه فکری بالی موضوع بکنه که احیان از این بابت متضرر نشه.
گفته که لطفا بپرسین چه معیاری واسه ندادن یارانه هست، چون به ما یارانه نمیدن و میگن دهک دهیم، در صورتی که در اطرافیانمون، در فامیل، در دوستان، خانواده های متمول تر از ما دارن یارانه میگیرن. این سوالت خیلی هاست.
ببینید ما یک پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار داریم در وزارت تعاونکار رفاه اجتماعی، خب که همه دارایی های فرد قاعدتاً اهم از حالا ملک و املاک و ارزم خدمت شما، درآمد ماهیانه، تراکنش های بانکی، چه میزان خرید صورت گرفته، چه درآمد چه پول هایی به حسابش واریز شده، سفر خارج از کشور احیانا رفته است یا نرفته و و مدل های اینجوری، یعنی کل اطلاعات اقتصادی خانوار در این پایگاه اطلاعات اقتصادی موجوده در وزارت تعاونکار رفاه اجتماعی.
بله.
خب حداقل از 16 تا دستگاه اجرایی کشور اطلاعات در اختیار این سامانه قرار میگیره، از جمله از بانک مرکزی، از سازمان امور مالیاتی و و جاهای مختلف. خب و اینکه فرد آیا مستحق دریافت یارانه هست یا نیست برایند بررسی همه اطلاعاتی است که راجع به اون فرد به لحاظ اقتصادی وجود داره. خب قبول دارم بالاخره ما تو کشور ممکنه به دلیل برحال نقصان اطلاعاتی این پایگاهمون، یعنی 100% بگیم که
درست داره آمار میگیره نیست.
بله ببینید، چون خب ممکنه مثلا من ملکی داشته باشم، دارایی داشته باشم، خونه‌ای داشته باشم که به هر دلیل به نام من نباشه، یا حتی به نام من هست اما توی سامانه سازمان ثبت اسناد املاک کشور این امکان که به طور آنلاین ما به اون دسترسی داشته باشیم ممکنه وجود نداشته باشه، و به هر دلیل خالصاً بله. که اسمش رو نقصان اطلاعاتی بذاریم، ممکنه که به هر حال این پایگاه به هر حال 100% هم قابل به هر حال اعتنا نباشه. به هر حال میگم بر اساس وسنجی و توانسنجی که از این پایگاه اطلاعاتی صورت میگیره، خب افراد تو درک های مختلف قرار میگیرن و درک در رو که ما به هر حال بخش عمده از اون رو یارانش رو پرداخت نمی کردیم، تو سایر درک ها ممکنه فرق قرار بگیره که حالا توی ماهای پیش رو هم با حذف این 3 دهک عملا ما درک های 8 تا 10 رو یارانه بگیر نخواهیم داشت.
آها بسیار خیلی ممنونم، زمان نداریم، سوالا خیلی زیاده، حالا انشالله فرصت شد بازم در خدمت شما خواهیم بود در هفته های آینده. خیلی سپاسگزارم ازتون، با تو خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
آقای دکتر حسن نوروزی بودن، رئیس سازمان هدفمندی یارانه های کشور. خب بدون مقدمه، بدون VAR بریم سراغ امیرحسین بابازاده. سلام امیرجان.
سلام به اونجا، صبحت بخیر. سلام به همه مردم خوب ایران، سلام به شنوندگان عزیزمون، ان شاء الله صبح خوش شروع کرده باشم.
به نسبت پرهاشیه شروع شد فصله، یعنی
پرهاشیه
چهار تا بازی آره. بعدی دیروز
آره دیروزیا به خاطر آره. چیز بود دیگه، آره مثلا تو بازی فولاد چادر ملو دقایقی اصلا یه حیاتی مون کشید بیرون. این بحث وی ای آر جاهایی به حال مشکل برای اون پیش میاره دیگه. باید هر جوری که هست تمام بازی ها رو یا باید همه رو با وی ای آر برگزار کنیم یا
آره اون نداشت وی ای آر
دیگه. یه تعدادی از بازی الان مثلا شمسازر هم همین حالت پیش میاد، دیروز برداشتن بعد از بازی کلی داستان های مختلف و چیزای. ببین این طرز نگاه کردن ما به این وی ای آر هم یه معضل ثانوی است، به خاطر همین فکر میکنیم که دیگه وقتی ما وی ای آر داریم دیگه هیچ اتفاقی نه، اینجوری نیست. به هر حال باز هم نظر داور یعنی تشخیص انسانیه، علارغم اینکه تکنولوژی به کمک داورای ما اومده، ولی بازم به هر حال این داوره که نظر نهایی رو و اون تیم وی ای آر هستن
آره
که نظر
خیلی
نهایی.
خیلی فکر کنم پرهاشیه ترین بازی همین بود. هی همشون اومدن گفتن مثل آقای بنیادی فر دقیقه 20
آره که حتی یعیا گفت آره دوقلو پاش گرفت. آره. ببین اون تستای قبل از شروع فصل و وقتی که برای داورا الزامی میکنن بعد نتایجشون رو نهولا اعلام میکنن نمیکنن، بعضی وقتا کم و زیاد میگن. به هر حال اینا چیزایی که الان یعیا گل محمدی دوز بعد از بازی با آقای بنیادی فر بعد برای مسابقات پیش اسپتنام برن استفاده بکنن ازشون، به خاطر اینکه اصلا شرایط آمادگی بدنیش در حد بازی دیگه برتر نبود. و به هر حال ببین الان هزینه ها رو ببین چقدر رقمای آنچنانی عجیب و غریب، یه سوت اشتباه، یه پنالتی اشتباه، یه کورنر اشتباه ممکنه که ده ها میلیارد تومان رو جابجا بکنه. به خاطر همین باید دوستان خیلی مراقبت بکنن ازش. تراکتور استقلال بازی خوبی از آب در اومد اتفاقا،
تراکتور
استقلال خیلی خوب بازی کرد انصافا برعکس و برخلاف پرسپولیس که
بعد از دو سال دیروز چسبید بازی استقلال.
آره خیلی خوب بود تیم استقلال و یکی از دلایلش هم به هر حال میگم دیگه، ببین اون حالت انگیزشیه که از طرف کادر فنی، هرچند که ساپینتر رو نیمکت نبود ولی تأثیرات روحی روانیشو کاملا مشخصی که تو تیم گذاشته و وقتی که بازیکن میاد صدشو میذاره برای مربی، دقیقاً حکایت بازی دیروز استقلاله. تراکتوری ها در واقع بیشتر میخوام بهت بگم که به غرور خودشون باختن، یعنی با اون دقیقا. نگاه بالا به پایینی که اومده بودن ما قهرمانی و تو خونه خودمون و استقلال هم که حالا اینطوری جمع و جور شد و یعنی خودشون رو روی اصلا این حساب میکردن که 3 تا میزنیم
دیگه
یا 4 تا میزنیم، حالا روی این حساب کتابای این شکلی بودن، به خاطر همین یه غرور کاذبه به قول معروف این شکلی استرایکر رو بیرون زمین زد و خدمت هرشبه که به ترتیب نتیجه خوبی هم استقلال تو اولین بازیش گرفت، برای شوی روانیش هم خوب بود.
در مورد ثبت قراردادها الان مثلا خیلی ها میگن که آقا استقلال آشتاد و شرط و اسم آقای کشوری فرد اومد وسط که ایشون بله. مثلا اومده نمیدونم کار استقلال رو حل کرده و پرسپولیس شاکیه، میگه که چرا مال ما ثبت نشده و اینا.
ببین از این حرف حدیث های پیمان همیشه هست توی موارد این چنین. وقتی ما یه قانونی رو اینطوری مصوب میکنیم به هر حال حاشیه ها و طبقاتش هر جوری که فکرش رو بکنی، بعد تیمی که نمیتونه ثبت بکنه نمیاد بگه هیچ ماستمندی به قول نمیاد بگه ماست من ترشه، همه میگن ما کارمون رو درست انجام دادیم.
بله.
جای دیگه است که اراده کاره، به خصوص که بازی بلام اونجوری از آب در میاد، فشار سنگین هوادار روی مجموعه ورود میکنه، بعد دنبال یه راه در رو میگردن برای اینکه بتونن به قول معروف اون فضا رو اون فشار رو از روی خودشون بردارن. به خاطر همین هر آنچه که فکرش رو بکنی و هر دستاویزی و آخر چنگ میندازن که بتونن بگن که آقا ما درست بودیم، جای دیگه بوده که ایراد و اشکال کار بود، اگر این نمیشد ما اینطوری میکردیم، اگر اون نمیشد ما این شکلی میرفتیم جلو.
حالا پرسپولیس به هر حال باید تکلیف رو معلوم بکنه، چون سه شنبه دوباره هفته آینده دوشنبه و سه شنبه باز بازیه.
پرسپولیس خیلی مسائل هست که باید مشخص بکنه، یکی از مهمترین هاش همون حجمه وحشتناکیه که الان روی رضا درویش وجود داره. ببین تعارف نداریم پیمان، اگر قرار باشه با این فضا پرسپولیس جلو بره، وحید هاشمیان که چه عرض کنم، شما برید گواردیولا رو بیارید بزنید سرمربی پرسپولیس، نتیجه نمیگیره. چرا نمیگیره؟ به خاطر اینه که بلافاصله با کوچکتر این سوتی که یه دونه بازیکن بده شروع میکنه روسکا درویش حیا کن رها کنه اون کارو اون کارو بکن، اینجوری رو بازیکن فشار وارد میشه، موج منفی به بازیکن تزریق میشه، به خاطر این کار در نمیاد. باید این تکلیف این داستان رو یک سره بکنه. از دیروز هم شایعاتی دوباره بلند شد که آقای درویش دارن تغییر میدن، نمیدونم دارن دنبال سرپرست میگردن، نفر از اعضای هیئت مدیره میخواد بیاد بشینه جای ایشون، از این موارد چنینی که من با آقای دکتر احمدی هم صحبت کردم، البته ایشون گفت نه واقعا فعلا
نیست
وجود
نداره. داود استقلال ظاهرا علی کریمی هم استقلالی شد.
والا شدنش میگم اینم باز دوباره الان علی کریمی تو این سه ساله اخیر
100 بار شده.
تا همین مرز فعلی اومده، یعنی تا 99 جلو اومده، اون آره. یک دهم درصد آخری همیشه کارو در آورده و نشده شده. حالا به هر حال فعلا البته باز در مورد نشدنش دوباره یه مطلبی رو آیفن دیدم که دوباره مثلا اینکه امبولت جدید در اومده برای علی کریمی، ولی به هر حال وجود یه همچین بازیکنی الان برای خط هافک استقلال بسیار ضروریه و حضور علی کریمی خیلی از مشکلات رو میتونه حل و فصل کنه.
یه خبرم از مهدی طارمی خودیم ناراحت شدیم،
رفته زیر 23 سال اینتر. ببین اینتر نمیخواد دیگه، طبیعیه. به هر حال الان از قبل فروش مهدی طارمی میخوان که یه هافک بخرن و میدونی که اونا حساب کتاباشون اینجوریه دیگه، همینطوری پول الکی توی این باشگاه تزریق نمیشه، همه چی اونجا حساب کتاب داره. شما باید یه بازیکن بفروشی پولشو بگیری بدی یه بازیکن دیگه بخری. منابع دولتی همینجوری هوری بیا پول بریزه برات حساب کتابی هم نداشته باشه اصلا وجود نداره. به خاطر این دادن زیری بسیار
خودم کنه شخصیتشو حفظ کنه.
حالا الان جدی تایید پیشنهاد داشت از فولام اومدن، ناتینگهام فارست اومدن لیگ برتر انگلیس، حالا ان شاء الله نمیدونم، امیدوارم که اتفاق خوب براش بیفته.
خیلی بد بدرقه شد مهدی طارمی میگه آره. اینتر
متاسفانه اونجا تو اینتر هم برخلاف پورتو کار در نیومد.
آره. نه نشد. امیر جان خیلی ممنونم ازت، متشکرم از همه شما، خیلی خیلی سپاسگزارم. آخر هفته خوبی داشته باشید و هر جا هم خواهید برید سفر مراقب خودتون باشین لطفا، و ایشالله که حلول ماه ربیع الاول هم خیر باشه واسه همه، به شادی باشه، عروسی ها مجدد شروع میشه، جشن و شادی و پایکوبی و این قصه ها شروع میشه، امیدوارم که بی حاشیه باشه و تمام این شایعه هایی که ما داریم میشنویم، آی نمیدونم ششم میزنه، دهم میزنه، نمیدونم از این قصه ها، اینا همش باد هوا باشه و اتفاقی برای کشورمون انشالله که نیفته. خیلی ممنونم از همتون، این هفته خیلی خوش گذشت و در این حال خیلی هم زود گذشت. تا دو هفته دیگه، خدا نگهدار شما.